أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. مسئله 16 هم، لو اختلف الزوجان فی الانفاق و عدمه مع اتفاقهما على الاستحقاق، فإن كان الزوج غائبا او كانت زوجته منعزلة عنه فالقول قولها بيمينها و عليه البينة، و ان كانت في بيته داخلة في ايالاته فالظاهر ان القول قول الزوج بيمينه و عليها البينة. معمولا اگر یادتون باشه حتی در لمعه در پایان هر فصلی و هر بحثی یه فروعی در مورد اختلاف اونها مطرح می شد که حالا اگر در این مورد خریدار و فروشنده، مستأجر و اجیر، مستأجر و صاحب ملک چنین و چنان با هم اختلاف پیدا کنند، حکم چیه؟ در این موارد یه کلی داریم، البینتو علی المدعی و الیمینو علی من انکر. پیغمبر مقدمش فرمود انما اقضی بینکم بالبینات و الایمان، تو این اختلافاتتون منم بشو بر شما با همون بینه و یمین قضاوت میکنم، چی دلیل داره، شاهد داره، و اگر نداره قسم. چی باید بینه بیاره؟ مدعی، البینتو علی المدعی و الیمینو علی من انکر. این دوتا قاعده که انا مسلم لا ریب فیه، روایات متعدد در کتاب القضا هم مطرح شده، از مفروضات و مسلمات روایت هم داره. اینم الکلام در هر مسئله ای که به این اذ اختلفه جاهای مختلفی که مطرح می شود در رابطه با تشخیص مدعی و منکره. مدعی کیه در این اختلاف و منکر کیه، که حالا به کی بگیم شاهد بیار، و اگر نداشت اون یکی که منکره قولش قبوله، البته در باب قضا به اضافه حرف، به اضافه قسم. این رویه باب قضا موارد اختلافی هم حالا در اینجا در لمعه، در شرح لمعه، در کتب فقهی دیگر چه مطرح می شود، صرفا برای تشخیص مدعی و منکره، و الا اصل این دوتا قانون مسلم و قطعی است. حالا در این مسئله لو اختلف از زوجان فی الانفاق و عدمه، یه مدتی از ازدواجشون گذشته، حالا میاد زن با مرد اختلاف میکنه که نفقه دادی ندادی. نه، زن میگه نفقه نداده، مرد میگه نفقه داده. ام کی اینجا مدعیست و کی منکر؟ البته تو پرانتز مع اتفاقه ما علی الاستحقاق، یه وقتیش دعوا میره سر این که میگه بله تا تو ناشزه بودی مثلا، تو خونه نبودی، یا امثال این گونه چیزا، اون میشه یه دعاوی دیگری و از به کلی فرق میکنه. مدعی و منکرش که بسا تفاوت کنه، اونا مورد بحث نیست. اینی که اینجا فعلا در این مسئله مطرح کرده، ما اتفاق ما علل استحقاق، این اشکالات نشوز امثال ذالک تو کار نیست. هر دو اتفاق دارن که این خانم مستحق نفقه بوده، شرایطش درش جمع بوده، تمکین داشته، استحقاقش هم با تمکینه، همه این شرایط درش بوده. در این حال زنه میگه با همه این شرایط تو نفقه من رو ندادی، مرد میگه نفقه رو دادم. در این مسئله کی مدعی است و کی منکر؟ بله؟ بله، اونی که خب بر ذهنی میاد ابتدا که مرد مدعی است میگه نفقه رو دادم، زن منکره، اصل عدم پرداختشه، پس زن میشه منکر. فالقول و قولها به یمینها و علیه البینه، باید مرد شاهد بیاره که بینه رو داده، و زن که منکره میتونه با قسم، یعنی اگه او شاهد نداشت اون وقت علیه الحلف، زن علیها الحلف، زن به یمینه ها اثبات میکنه ندادی، اون وقت نتیجه میره حالا سراغ این که چیکار باید بکنیم، حاکم معین میکنه مقدارشو یا غیر ذالک. این اساس مسئله. ولی در اینجا آمدن یه تفصیلی مطرح کردن ضمن این فرع اولی که الان خوندیم، دو کلمه دارن که اونو نخوندیم. فإن کان الزوج غائبا او کانت منعزلة عنه، بله همینطوره، فالقول و قولها به یمینه، اگر زوج غائب مسافرته، البته با غیبت زوج نفقه وجوب نفقه ساقط نمیشه، اگه میخواد بره مسافرت باید یه وضعی تعریم کنه، به اصطلاح ترتیب بده که نفقه زوجش داده بشه، حالا مقدمتا خودش یک جا داده بدهد یا نه به کسی بسپاره روز به روز نفقهش رو بهش برسونه و یا غیر ذالک. حالا نه، میگه تو این کارو نکردی، او کانت منعزلتن ان، یا نه غائب نیست، تو همین شهره ولی زن زندگیش از این مرد جداست، توی خانه مستقلی، خود این زن حالا فرض کنید زن دیگه داره، زن اولش دومش، اینو قاچاقی گرفته مثلا، از این جداست، حالا این اختلاف پیدا شده. اینجا میفهمد بله، زن مرد مدعیست که نفقه رو دادم، زن منکره، فالقول و قولها به یمینه. این جمله رو برای چی گفتن؟ این استثناء رو، اینی که با این قید که امکان از زوج غائبا او کانت زوجت و منعزلتا عنه، اینو بر چی گفتن؟ برای اینکه زیرسازی بشه این فرع دومش. و امکانت در مقابل او، نه زن تو همین خونه خودش داره زندگی میکنه، همین جایی که خودشه، همین جایی که بچه‌هاش هستن، همین جایی که غلام و خدمه و افراد دیگرش هستن، توی همین خونه زنم همین جا داره زندگی میکند. و ان کانت فی بیته داخلتن فی ایالاته، زمن زن و بچهش همینجا زنش هست، حالا یکی باشه دوتا باشه هرچی باشه. اینجا چی؟ اون وقت اینجا این تعبیر رو دارن، فظاهر ان القول قول الزوج بیمینه و علیها البینه. اینجا زن میشه مدعی، او باید شاهد بیاره، و اگر نداشت قول زوج به یمینه با قسمش قبول میشه. چرا؟ برای اینکه این تو این خونه خب همه دارن غذا میخورن، خب این هم لابد لای اونا میخوره، ظاهر حال اینه که اینم لای اونای دیگه رزقش و نفقش رو خورده. پس این ادعا که نه نفقه من رو ندادی، آیا هر دفعه که خودشون صبحونه میخوردن، نهار میخوردن، شام میخوردن، جلو اینو بسته بودند؟ خلاف ظاهره. و از این جهت چون خلاف ظاهره قولش میشود مدعی. این بیانی که ایشون در متن فرمودن، تعلیلش هم که نه همراشه، فظاهر ان القول قول الزوج بیمینه، با همین بیانی که عرض کرد، خب مورد تایید آقایونم قرار گرفته. حالا در جاشیه خاصی هم ندارم. فظاهر خیلی اجازه بدید رو لحظ کنم. بله نمیدونم حالا چرا این بحث مطرح نشده که میبایستی بشود. در باب مدعی و منکر، کی مدعیست و کی منکر، یه کلیاتی را به عنوان قاعده ذکر کردن. مرحوم سید، کسی که بیشتر بازش کرده، مرحوم سید در جلد سوم عروه، نه این عروهی که معروف است و در دستمونه، این یه جلده، دو جلد دیگه داره که ملحقات عروه بهش میگن و امثال ذالک، اون جلد دوم اونها که در مجموع میشه جلد سوم، این عبارت مال اونجاست. عرف المدعی به تعاریف، مدعی کیه؟ چند جور تعریف شده. احدهما احدها انه من لو ترک ترک ترک، که این یاد آقای لطفی بود. الثانی انه من یدعی خلاف الاصل، که میاد سراغ اصول عملیه، هر که حرفش خلاف اصل باشه اون میشه مدعی. هر کدوم اینا را عبارت های دنبالش داری که من حذف کردم. الثالث انه من یکون فی اثبات قضیت علی غیره، کسی که میخواد یه چیزی رو علیه دیگری علی غیره اثبات کنه. الرابع المرج ان المرجع فیه هو العرف. مرحوم سید از همه اینا استنتاج میکنه که اینا همه به یه چیز برمیگرده، مصداقا یکی میشه. حالا تعریف اول، تعریف دوم، تعریف سوم، اینا همه یکی میشه. اما بعد وقد یعرف به انه من یدعی خلاف الاصل عن الظاهر، کسی که ادعاش برخلاف اصل باشه یا برخلاف ظاهر باشه. مثل اینجا که ادعایی که تو این خونه بودم خودتون شام و نهار میخوردید به من ندادید، این خلاف ظاهره. سید به دنبالش اینو میگه، فَإِنْ كَانَ الْمُرَادُ مِنَ الظَّاهِرِ الظَّاهِرِ الْمُعْتَبَرِ شَرْعًا فَيَرْجُو إِلَى الْمَذْكُورَاتِ، اگر اون ظهوری که میگن یه ظهور شرعی باشد، یه ظهوری که معتبر شرعی باشه، هر ظهوری که معتبر نیست، در جلد دوم کفایه در بحث حجیت ظهورات یه موارد خاصی رو معین میکنن که قامت دلیل و علا حجیت هر ظاهری بشه حجت. اگر جاییست که اون ظاهر ظاهر حجت هست، یرجع به همون موارد، با اونا یکی میشه، تفاوتی نمیکنه. و الا فلا و چله، خلاف ظاهر بودن او رو منکر مدعی قرار نمیده. لا و چله که تعریف کنی مدعی را به این که کسی حرفش خلاف ظاهر باشد. حالا کسی اومد پاشو بالاتر گذاشت که اصلا لا وجهل تعریفی بن نهو من یدهی خلاف از ظاهر، حتی خلاف اصل رو حذفش کرد، نه اینم وجهی نداره این قول. نتیجه حرف مرحوم سید که البته عبارت مفصله، جلد سوم عروه صفحه 35، نتیجهش اینه که اگر ظاهر معتبر شرعی باشه، حالا صرف این که بابا این تو خونه بوده لابلای اونایی دیگه غذا میخورده ظاهرن، آیا این یک ظهور معتبره؟ بله، اگر این ظهور وضعش چون یه غذایای شخصیه و موردی میشه به جوری باشد که موجب اطمینان بشود، نه صرفا احتمال قوی و امثال اینها، موجب اطمینان بشود، اطمینان در این مسائل فقهی و همه جای فقه در حکم قطع حجتون خودش حجیت داره، میشه ظهور معتبر شرعی. اما اگر به حدی نرسه که موجب اطمینان بشه، لا دلیل بر این اتباع، بنابراین در مورد این عبارت و این کانت فی بیته داخلتن فی ایالاته فالظاهر ان القول قول الزوج بیمینه و علیه البینه، باید مقیدش کنیم علا فرض الاطمینان بذالک. این اندازش رو میشه پذیرفت در خلاف قانون تعریف مدعی و منکر اینجا ظهور حجت باشه، بله و الا فلا. این مسئله 16، اگر به اطمینان رسید، اطمینان حجتون، اطمینان در فقه حکم قطع داره. دلیل حجیت قطع چیه؟ قیاسات عامه ها. اطمینان هم از هم میدونم، اطمینان در عرف بهش قطع چیزی رو که اطمینان داره میگه میدونم.
اونایی که ظهور رو حجت میدونن چنین ملاکی رو قبول نگفتن.
چی آقا؟
اونایی که ظهور رو حجت میدونن،
بله،
چنین ملاکی رو نگفتن که باید اطمینان
نگفتن. ما داریم میگی حرف سید داره میگه، بله اشکال همینه. بله.
یه نگفتم ظواهر مثلا حجته.
هیچی نی کدوم ظواهر؟ ها یکی 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 ظواهر حجت، ظاهر الفاظ روایت، ظاهر الفاظ کلمات پیغمبر. تازه همونجا میگید ظاهر قرآن حجتون، مورد بحث واقع میشه. برهوم میرزای قمی یا بعضی دیگه منکر میشن. نه ظواهر اینو ببین، من دونه دونه این مقدمات رو گفتم. حضرت آقای محمدیان میگیم بله این ظواهر دونه دونه باید بره زیر منخاش. کدوم ظاهری دلیل بر حجیتش دارید؟ ظواهر قرآن دلیل برش میارید، ظواهر روایات رو دلیل میارید بر حجیتش. نه 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 نخه نخه نخه، رجوع کنید به جلد دوم کفای بحث حجیت ظهورات، دونه دونه مورد استدلال قرار میگیره. نه هر ظاهری حجت باشی. نخه
نخه،
حالا شما بگذارید، بسیار خوب، شما بگذارید این کار رو، شما بیاد ملک کلی بگذارید. ندارید همینه دیگه، همینه دیگه، معنا همون اطمینان. بله 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 بله. مسئله هفدهم، بله بلند بفرمایید آقای بنکدار. اون ببینید یه دعوای دیگه میشه، اینا دونه دونه با این موضوع تفاوت دارد که آیا این پولی که من دادی نفقتن بود یا هبتن. این دعوا اخرى، باید ببینیم بین نفقه و هبه، هبه‌ای که ثمن بده، نفقه‌ای که ثمن بده با هبه تفاوت میکنه. بله نفقه اداء واجبه، هبه بخشش مستقله. حالا کدوم مطابق با اصله، کدوم خلاف اصله، اونو یه دعوای دیگه، دعوای دیگه یه برای خودش، اونو دیگه دعوای دیگه یه برای خودش. مسئله هفدهم، لوکانت زوجت و حاملا و وضعت و قد طلقت رجعیان، زنی حامله است، طلاق داده شده به طلاق رجعی. طلاق رجعی تا وقتی که در مدت عده است نفقش بر مرد واجبه. اینا جزء مسائل قبل بیان شد. حالا اینجا اختلافی پیدا شد بین این زن و مرد، که زن میگه طلاق من بعد از وضع حمل بود، پس مدت عده دارم، 3 ماه مثلا. مرد میگه نه من قبل از وضع حمل طلاق دادم، عده حامل همون وضع حملشه ولو یه روز طول بکشه. حالا این که دیگه وضع حمل کردی دیگه نفقه ای طلبکار نیستی. اختلاف در وجوب و عدم وجوب نفقه است، ولی بر این اساس که آیا این در عده است یا نه. چرا میگه در عده است یا نه؟ اختلاف در اینه که این طلاق بعد از وضع حمل بوده، پس یه طلاق رجعی معمولی است و با 3 ماه عده، یا نه قبل از وضع حمل بوده پس عدهش به همون وضع حملشه. در این اختلاف کی مدعیه و کی منکر؟ لوکانت زوجت و حاملن و وضعت وقد طلقت رجعیاً واختلفا فی زمان وقوع الطلاق صد از زوج انه قبل الوضع، حالا با وضع هم خلاص، وقد انقضت عدتها وقد انقضت عدتها به فلا نفقت لها. ردعت، زن ادعا کرد انه بعده، این طلاق بعد از وضع هم بود، حالا زنم مسئله دون بود و از طلبه های مثلا جامعه و چلان و فلان و اینا رو یاد گرفته حالا دیگه، که وقتی هم زنان درس میخونن فقط اونایی که به نفع خودشونه یاد میگیرن دیگه، اونایی دیگه شو ول میکنن، اونایی که به نفع خودشونه یاد میگیرن. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله فاضل رو، خودش جز هیئت مدیره جامعه الزهرا بود، ولی میگفت این دخترای جامعه الزهرا، حالا به همون تعبیر قوم، هیچ کدومشون شوهردار نمیشن، دنبال دعوا هاشون. خب حالا اینجا ولم تکن بینه، بینه ای تو کار نباشه، اینو مطلق گفتن، یعنی نه مرد بیانه داره نه زن بیانه داره که این تاریخ طلاق چه وقت بود. لم تکن بیانه، نمیگه لم تکن لهو بیانه یا لم تکن لها بیانه. چه ها؟ نخه شاهده این داره، اما شاهده اینه، میگم ما چه میدونیم وضع حملش که وقت بوده که بله چه میدونیم. نه این ولم تکن بینه خودش از نظر فقهی مورد بحثه، که آیا تعبیر میکنن آیا بینه خارج پذیرفته است یا نه. یعنی اگر در یک موردی یک کسی مدعی است در جای معلوم، دیگری منکر، منکر باید قسم بخوره بیاد بگه من بینه دارم، آیا بینش قبوله یا نه، یه چیزی بالاتر از قسم مثلا. نه اینجا خیلی قائلن که قبول نیست، او باید قسم بخوره، بینه او اثری نداره. بینه البینه تو للمدعی والیمینو علا من انکر، این جمله والیمینو علا ما انکر ناظره به جایش، یعنی در حد تر به اصطلاح یک نوع تسهیله که لازم نیست بینه بیاره یا نه، اصلا به معنای اینه که بینه ازش پذیرفته نمی شود. بحثش طولانی در باب قضا، در خود تحریر هم در همون کتاب القضا بهش اشاره میکنه. اینجا تعبیرشون معناش اینه که اگر اون منکرم بینه آورد قبوله، ولم تکن بینه، نه ولم تکن لهو لهو بینه یا لها بینه، یکیشون نه هر کدوم باشه کن. فالقول قولها مع الیمین، قول زن قبوله با قسم، زن میشه منکر. چرا؟ شرایع هم همینجور فتوا داده، در شرایع میفرماید اذا طلق الحامل رجعیتن فدعت ان الطلاق بعد الوضع و انکره فالقول و قولها مع یمینها، قول قول زنه، با اینکه گفت فدعت ان الطلاق بعد الوضع ولی قول او مقدمه با قسمش. چرا؟ میریم سراغ اصل، منکر کسیست که قولش مطابقه با اصل باشه. الان در اینجا یک دو تا حادثه داریم، یک طلاق، دو وضع حمل. نمیدونیم طلاق قبل الوضع بوده یا بعد الوضع بوده، وضع حمل خب معلومه، معمولا فرض کن که تاریخش کیه، بالاخره خودشون حالا تو خونه باشه، بیمارستان باشه، تیمارستان باشه، چه میدونم هر چه، تاریخش روشنه. اما صحبت در این طلاق ورفض بعد شاهدین هم داره، ولی اون وقتا که شاهدین اصلا رسم نبود در امضاها تاریخ بزنن. الان هم خیلی داریم متاسفانه اسناد زمان سابق، سندهای خیلی مهم که آدم در روی این تاریخش میخواد حساب بکنه، تاریخ توش نخورده. نامه هایی که نوشته شده، مبادله شده بین افراد مختلف، بین علما، بین چی؟ نه، زیرش تاریخ نداره. زیاد داریم از این اسناد اینگونه. خب حالا نمیدونیم این طلاق در چه وقتی واقع شده، قبل الوضع او بعد الوضع. بیایم بگیم اصالت و عدم وقوع طلاق قبل الوضع، این اصل مثبته. لا یثبت که وقع بعد الوضع، با اینکه عقلا اینطوره، این طلاقی که واقع شده اگه قبل از وضع واقع نشده پس بعد از وضع واقع شده. معنای اصل مثبت همینه که بخوای با یه علم خارجی زمیمه کنی. نه، این اصل مثبت، این اصل درست نیست. ولی یه اصل دیگه داریم در اینجا، اصالت و بقای عده. بالاخره این زن هر وقتی طلاق داده شده، یه طلاقی که واقع شده مسلمن طلاقش عده داره، مسلمن رجعیه، اما نمیدونیم عدهش تمام شده. اگر قبل وضع حمل بوده تمام شده، اگر بعد وضع حمل بوده تمام نشده. استصحاب و بقاء العده، اینو میتونه استصحاب کنه، عدهش باقیه، بنابراین نفقش واجبه. این میشه قول، قولها به یمینه، قولش میشه مطابق با اصل و از این جهت مقدم داشته میشه. صاحب جواهر اضافه کرده استصحاب و بقای وجوب نفقه. تو طلاقش نداده بود که نفقش واجب بود، حالا طلاق داده قطعا مدتی بازم واجب بوده، حالا نمیدونیم بازم واجب نفقش یا نه، استصحاب کنیم بقای وجوب نفقه را. بله، این استصحابم خوبه، به جای خودش مشکلی در این استصحاب از نظر قوانین استصحاب نیست. اما نه جناب صاحب جواهر، نوبت به این نمیرسه. استصحاب بقاء العده نسبت به استصحاب بقاء وجوب نفقه استصحاب موضوعی است نسبت به استصحاب حکمی. استصحاب موضوعی حاکمون بر استصحاب حکمی، و از این جهت نوبت به این استصحاب نمیرسه. و الا فی نفسه استصحاب خوبی است، مشکلی هم از نظر قوانین استصحاب نداره. اینم پس قول، قولها به یمینه، مع الیمین. بعدم برش مترتب میکنن فان حلفت، حالا وقتی نوبت یمین رسید به زن، زن قسم بخوره، ثبت لها استحقاق و نفقه، نفقه برای زن ثابت میشه، حکمیست مترتب بر بقای عده. اما خیلی خوب، معنای این حرف زن این شد که طلاق بعد از الحمل بوده. خب اگر هست، مرده میاد میگه حالا که اینطور شد، طلاق بعد از الحمل بوده، این ایام هنوز تو در طلاق به اصطلاح عده رجعیه هستی، میخوای از من نفقه بگیری به این دلیل این استصحاب؟ اگه اینجوره منم میتونم رجوع کنم، میتونه. اینجا یه مشکل است. نه، ولو در اون حکم اون زن حاکم شد، اما خودش مدعی بود که مال قبل الوضع بود و عدش تموم شده، به اقرار خودش دیگه نمیتونه رجوع کنه، خودش حق رجوع نداره، نفقه هم باید بپردازه، خسارت دنیا و الاخره. حالا بجنی بله بله، همچنینه در دعاوی این ماست، همین حرف زیاد پیش میاد، دعوا که آش خیر نمی کنم تا ببینی چی خیر می کنم، نفقش رو بده اما حق رجوع هم نداره، چه نمیشه؟ حالا شد مسئله هجدهم، لو طالبت هو بل انفاق و دل اعصار، زن مطالبه نفقش رو میکنه، من میگه ندارم ندارم، مؤثرم ندارم، فنظرتون الى میسره، حالا فرض کردیم طبق مسائل گذشته دینون علی، ولی فعلا نمیتونه ازش مطالبه کنه، و دل اعصار و عدم الاقتدار، زنه میگه به خود میگی داری، میخوای از پرداخت این حق من خودداری کنی، میگی ندارم، ولم تصدق و ودعت علیه الیسار، حالا اینجا کی مدعی و کی منکر؟ فالقول قوله بیمینه این لم یکن لها بینه، اگر زن بتونه یه شاهد بیاره که نه این الان پول داره، فلان حسابش پول داره، درو نمی کنه، چنینه، شاهد بیاره، بسیار خوب، اما اگر نتونه، زن مدعیست که این داره، مرد منکره که میگه ندارم. چرا؟ اصل در داشتن مال عدمه، وقتی که به دنیا آمد که چیزی نداشت، آیا الان داره یا نداره؟ اصل عدمشه، بنابراین اصل مطابق با قول مرده، بنابراین نه، قول قول اونه، مگر زن بگیره بیاره، الا اذا کان مسبوقا بالیسار، مگر نه یه مردیست که قبلا داشته، حالا اومده مدعی است من ورشکست شدم، همه اموالم از بین رفته و حالا ندارم، اینجا قضیه عکس میشه، این داشته، اصل بقای یسرشه، استصحاب بقای یسار داره، مگر اینکه اقامه بینه کنه بر اینکه بله همه اموالم از بین رفت و حالا شدم به اصطلاح مؤثر و شکست کامل، همه چیزش از بین رفته باشه، بله یوم که یه کسی که یسار داره، اموال داره، یک شبه سیلی بیاد و همه رو نابود کنه، میشه معصوم، میشه مؤثر. حالا اگر ادعا کرد این رو، این خلاف اصل، بایستی که اثبات بکنه این مطلب را، الا اذا کان مسبوقا بالیسار و دعا تلف امواله و سیرورتهی مؤثرن و انکرته، زن میگه نه بی خود میگی، از بین نرفته، اموالت باقیه، فَإِنَّ الْقَوْلَ قَوْلَهَا بِيَمِينٍ وَعَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ، اینجا قول یعنی منکر زنه، بیده به عهده مرد، مسئله 19 هم چه اگر نداره یسر، آیا عسر موجب طلاق میشه؟ نه 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 نه